اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، سلام و صبحتان بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز پنجشنبه دوم قوس سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 23 نوامبر سال 2017 میلادی. توجه کنید به خبرهای مهم از منطقه و جهان. یک محکمه در پاکستان حکم رهایی حافظ سعید را از حبس خانگی صادر کرد. حافظ سعید رهبر لشکر طیبه، یک گروه تندرو در پاکستان است. واشنگتن و دهلی جدید ادعا دارند که سعید حملات سال 2008 در شهر ممبای هند را طراحی کرده بود، ادعایی که حافظ سعید آن را رد می کند. در این حملات 166 نفر کشته شده بود. حافظ سعید از ماه جنوری امسال در حبس خانگی به سر می برد و پیش از آن در پاکستان آزادانه زندگی می کرد. گشت و گذار حافظ سعید پس از حملات ممبایی انتقادهای شدید واشنگتن و دهلی جدید را برانگیخته بود. بر بنیاد حکم محکمه پاکستان، حبس خانگی حافظ سعید روز پنجشنبه، یعنی امروز، پایان می‌یابد. آقای سعید با نشر یک پیام ویدیویی از قاضیان این محکمه سپاسگزاری کرده و رفع حبس خانگی خود را پیروزی استقلال پاکستان خوانده است. ایالات متحده عملیات نظامی میانمار علیه مسلمانان روهینگیایی را پاکسازی قومی خواند. رکس تلرسن، وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه با صدور اعلامیه همچنین هشدار داد. آنانی که مسئول این وضعیت در ایالت راخین می باشند با تحریم های هدفمند واشنگتن روبرو خواهند شد. وزیر خارجه آمریکا عملیات نظامی اردوی میانمار علیه مسلمانان روهینگیایی را جنایت وحشتناک توصیف کرد و با اشاره به حمله شورشیان مسلمان به اردوی میانمار گفت که هیچ اقدام تحریک‌آمیز خشونت‌ها علیه روهینگیایی‌ها را توجیه کردن نمی‌تواند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، حمایت ترکیه و ایران را به منظور میزبانی یک نشست در مورد صلح سوریه به دست آورد. توافق مسکو، انقره و تهران برای پایان دادن جنگ داخلی سوریه پس از آن به دست آمد که آقای پوتین روز چهارشنبه با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، و حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در شهر تفریحی سوچی ملاقات کرد. رئیس جمهور پوتین پیش از این ملاقات روز دوشنبه با بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، نیز در همین شهر دیدار کرده بود. رؤسای جمهور روسیه، ترکیه و ایران با نشر یک اعلامیه مشترک از حکومت سوریه و مخالفین میانه‌رو بشار الاسد خواستند تا در کنگره‌ای که به منظور مذاکره روی آوردن صلح در سوریه در شهر سوچی برگزار می‌گردد، به گونه سازنده اشتراک کنند. پوتین در حالی که اردوغان و روحانی در کنار او نشسته بودند، به خبرنگاران گفت که این کنگره روی پرسش‌های کلیدی آجندای ملی سوریه بحث خواهد کرد. رئیس جمهور پوتین افزود که ترسیم چارچوب برای ساختار آینده دولت در سوریه، تصویب قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات بر مبنای این قانون و زیر نظارت ملل متحد در آن کشور موضوعات اصلی بحث این کنگره است. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی میگوید که امروز بندر حدیده را در یمن برای ورود کمک‌های بشردوستانه به یمن باز میکند. این ائتلاف همچنین گفته است که با تیاره‌های ملل متحد برای رساندن این کمک‌ها از طریق میدان هوایی صنعا نیز اجازه خواهد داد. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی که علیه شورشیان حوثی در یمن می‌جنگد، در 6 نوامبر تمام بنادر زمینی، هوایی و بحری یمن را مسدود کرد، اقدامی که واکنش تند ملل متحد و نهادهای کمک‌رسان را در پی داشت. مارک لوکاک، معاون منشی عمومی ملل متحد در امور بشردوستانه، گفته بود که در صورت عدم بازگشایی این بنادر، قحطی حیات میلیون های یمنی را تهدید خواهد کرد. و واشنگتن از بازگشت سعد الحریری، صدر اعظم لبنان، به کشورش استقبال کرد. یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده گفت که مذاکره بین آقای حریری و میشل اون، رئیس جمهور لبنان، و همچنین تاکید مجدد حریری با تعهد وی در قبال ثبات لبنان باعث دلگرمی آمریکا شده است. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام، صبح شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه های صبحگاهی با شما هستم. توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. به گونه اوسط روزانه نزدیک به 220 کودک زیر سن 5 سال افغان به دلایل مختلف جان می بازند. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگه که از این میان روزانه 26 کودک به دلیل بیماری های اسهال جان می دن. ای در حال است که میلیون ها کودک افغان از حق دسترسی به خدمات صحی محروم هستند. سمسام سیرت در این مورد گزارش می ده.
حکومت افغانستان هفته آگاهی دهی از حقوق اطفال را راه اندازی کرده است، هرچند برای تعداد زیاد از کودکان افغان که با خشونت محرومیت از تعلیم و تربیت و فقر زندگی می کنند، ممکن این هفته معنای چندان نداشته باشد. در همین حال، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در هفته آگاهی دهی از حقوق کودکان روز چهارشنبه در کابل گفت، بر بنیاد گزارش یونیسف روزانه ده ها کودک افغان فقط به دلیل بیماری های اسهال میمیرند. آقای دانش افزود که سالانه 80,000 کودک زیر سن 5 سال در افغانستان به دلایل مختلف جان میبازند.
روزانه دست کم 26 طفل زیر 5 سال به دلیل بیماری های اسهال جان میدهند. روزانه. و در سال این رقم فعلا به 9,500 طفل در سال میرسد. در مجموع اطفالی که سالانه جان خود را از دست می دهند، نه تنها از جهت اسهال بلکه به دلیل عوامل مختلف به 80,000 طفل زیر 5 سال می رسند که یک رقم بسیار بالاست و واقعا نگران کننده و جای تاسف است.
بر بنیاد دسته‌بندی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، کودکان افغان در 6 کاتگوری از حقوق اساسیشان محرومند و در معرض خطر قرار دارند. بیش از 3 میلیون کودک افغان از حق دسترسی به تعلیم محرومند. بیش از 1.2 میلیون کودک مصروف کارهای شاقه اند. شمار زیاد از کودکان در معرض فقر اقتصادی قرار دارند. تعداد زیاد از کودکان افغان به انواع گوناگون قربانی جنگ شده اند. بیش از 100,000 کودک معتاد به مواد مخدرند و تعداد زیاد از کودکان افغان از خدمات صحی محرومند. در همین حال معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفت در حدود 9 قانون برای پشتیبانی از اطفال در افغانستان وجود دارد و قانون حمایت از حقوق اطفال نیز در 15 فصل و 106 ماده در کابینه افغانستان تصویب شده و قرار است به زودی در ولسی جرگه مورد بحث قرار گیرد. فوزیه کوفی رئیس کمیسیون حقوق بشر ولسی جرگه افغانستان خواستار تطبیق قوانین شد. او گفت
بخش عمده مشکلات مرفع ساختن جامعه در تطبیق قوانین است. مرفع ساختن وضعیت مردم به شمول اطفال از تطبیق قوانین و تعهد سیاسی است.
رولا غنی بانوی نخست افغانستان نیست با فرستادن پیام وضعیت کودکان افغان را غیر قابل قبول خوانده است. اما آرزوی کودکان محروم افغان فقط رفتن به مکتب است. اکرام الله در جاده های کابل بود رنگ می کند تا شکم خانواده اش را سیر کند. او گفت
دلم می شه مکتب برم، شوق ندارم. یک دفعه رفتیم تا دو ماره باز پدرم مریض شده لات بچه هم مکتب میره مصاله کالای خوب خوب میپوشه صبحکی میره پیشین پس خانه میره مصاله میخوایم که این دیما مصاله از مواشه.
ناامنی، ناداری، نبود حاکمیت قانون، فساد و معافیت از مجازات دلایل عمده اند که به گفته فعالان حقوق بشر کودکان افغان را از حقوق اساسیشان محروم کرده است. بر بنیاد گزارش ها وجود مکاتب خیالی سبب محروم شدن صدها کودک از تعلیم و تربیت شده است و همچنان معافیت از مجازات و عدم حاکمیت قانون سبب شده که از کودکان دختر و پسر به گونه گسترده استفاده جنسی شود، اما عاملان این اعمال محکوم به مجازات نشوند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قبل از تعطیلات روز شکرگزاری یک دستور اجرایی دیگر با بخشیدن یک فیل مرغ صادر کرد. هر سال خانواده ها در مراسم شکرگزاری یا تنکسگیوینگ در ایالات متحده فیل مرغ را پخته می کنند. استی فورمن خبرنگار صدای امریکا در این مورد از باغ قصر سفید گزارش فرستاده که برگردان دریش رویا زمانی تقدیم میکنم.
امروز پنجشنبه میلیون ها آمریکایی با مهمانی های عنعنوی با اشتراک دوستان و اعضای فامیل از روز شکرگزاری تجلیل می کنند. روز شکرگزاری که در هر سال در چهارمین پنجشنبه ماه نوامبر برگزار می گردد، یکی از رخصتی هایی است که همه سال بیشترین تعداد مردم در ایالات متحده آمریکا نیز مسافرت می کنند. در حالی که خانواده های آمریکایی در روز شکرگزاری گوشت فیل مرغ صرف می کنند، یکی از مراسم سنتی و دیرین این روز که از صدها سال به این سو صورت می گیرد، بخشایش یک فیل مرغ است که رئیس جمهور آمریکا آن را به جا آورده، از کشتن آن برای سفره شام انصراف کرده و فیل مرغ را رها می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز این رسم را در قصر سفید به جا آورد. این بار نیز دو فیل مرغ از ایالت منسوتا در رقابت بودند که کدام یکی راهی قصر سفید می شوند. بالاخره فیل مرغ درام استک به قصر سفید راه یافت و سوی دونالد ترامپ بخشیده شد. جان اف کندی در سال 1963 نیز از کشتن فیل مرغ در حال صرف نظر کرد که در گردن این حیوان نوش جان رئیس جمهور نوشته بود. بعدن رئیس جمهور گفت که اجازه دهد که این حیوان بزرگ شود. و به این ترتیب بخشیدن فیل مرغ یا ترکی از سوی رؤسای جمهوری ایالات متحده تا زمان جورج دبلیو بوش ادامه یافت و آقای بوش آن را در سال 1989 به یک رویداد سالانه تبدیل کرد. براک اوباما نیز در آخرین برگزاری روز شکرگزاری در قصر سفید سال گذشته دو فیل مرغ را که تاتر و تات نام داشتند آزاد کرد و به این گونه این رسم را برای جانشین خود به میراث ماند. دونالد ترامپ نیز این عمل را تکرار کرد.
As many of you know, I have been very active in overturning a number of executive actions by my predecessor.
شما می دانید که من در لغو شمار از اقدامات اجرایی که توسط رؤسای قبلی گرفته شده بود بسیار فعال هستم، اما این بار از قصر سفید اطلاع گرفتم که تحت هیچ شرایطی نمی توانم این رسم را لغو کنم. بنابراین تتر و توت شما هر دو آزاد هستید.
و این روز در حال با صرف گوشت فیل مرغ، کچلو و کدو به پایان می رسد که فردای روز شکرگزاری که روز جمعه می باشد، بزرگترین روز لیلام و خرید و فروش در ایالات متحده است. در این روز که به نام بلک فرایدی یا جمعه سیاه نیز زیاد می شود، فروشگاه ها پس از نیمه شب پنجشنبه باز شده و شماری از مشتریان حتی شب را در پشت دروازه های فروشگاه ها می خوابند تا اجناس مورد نظر را به نصف قیمت و یا هم کمتر از آن به دست می آورند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
داعش خراسان که خود دولت اسلامی افغانستان می نامه، مهمترین هدف نشانگیری عملیات ضد دهشت افغانی ایالات متحده در کشور همچنان باقی مانده. دو سال قبل تیمی از صدای امریکا از منطقه دولسوالی چین ولایت ننگرهار که تحت تسلط داعش قرار داشت بازدید کرد. اونا مدارک و شواهد را به دست آوردند که نشان می داد تخطی هایی از حقوق بشر بسیاری از مردمان محل مجبور به فرار از منطقه ساخته بود. از او زمان به بعد قوای امنیتی افغان که از حمایت ایالات متحده و ناتو برخوردار بودند، محل از وجود این گروه پاکسازی کردند. عایشه تنظیم از صدای امریکا که در اونجا رفته بود گزارش تهیه کرده که برگردان دریش عبدالواجد عادل تقدیم میکنه.
اطفال از دیدن تعدادی که از بیرون قریهشان آمده بودند ذوق زده به نظر می رسیدند. آنها در کوچه ها می دویدند و با مردمان ناآشنا صحبت می کردند. این وضعیت سال گذشته مقدور به نظر نمی رسید. مرد محلی از زندگی خیش در زیر سلطه داعش می گوید:
منطقه قبلا تحت تسلط داعش قرار داشت و زندگی آنقدر برای ما طاقت فرسا شده بود که مجبور شدیم با کوچ و بار خود به جای دیگری کوچیدیم. ما 5 ماه قبل برگشت کردیم.
در زمانی که گروه دولت اسلامی در اوج قدرت و نفوذش در شرق افغانستان بود، این محل مربوط به وادی پخه در ولسوالی چین مربوط ولایت ننگرهار در شرق افغانستان از حیطه کنترل نیروهای امنیتی افغانستان بیرون بود. عایشه تنظیم در تیم خبرنگاران صدای امریکا به محل سابقه رفته که در گذشته تحت سیطره داعش قرار داشت.
2 سال قبل وقت تیم ما به اینجا آمده بود، این پوسته منطقه حائل بین حکومت و قلمرو گروه دولت اسلامی به حساب می رفت. ما باید به این منطقه داخل واسطه زرهی اموی می آمدیم و باید از جای دیوار شده بیرون نمی رفت، چون نگران تفنگداران بودیم.
خبرنگار صدای امریکا در جریان سفر بقایای ساختمان‌های تخریب شده ای را دید که در بمباردمان ناتو تخریب شده بود. داخل بازار کوچک و صرف چند دکان باز در آن وجود داشت. روند زندگی در حالت عادی شدن است. می توانید زنانی را ببینید که هر طرف می روند که در دوران گروه دولت اسلامی ناممکن بود. در گذشته مردم صرفاً برای بقای خیش در تلاش بودند، ولی اکنون در ماورای زنده ماندن می اندیشند. یکی از باشندگان محل از مشکلاتشان به تعقیب فرار داعشیان از منطقه حکایت دارد.
بزرگترین مشکل ما به تعقیب فرار گروه دولت اسلامی از منطقه نبود امکانات صحی و تعلیمی می باشد. در این حال خانه هایی که در زمان کنترل داعش تخریب گردیدند هنوز نیز مخروبند. ما برای اعمار دوباره خانه هایمان به معاونت حکومت نیاز داریم.
عایشه تنظیم میگوید در حالی که آنها ناظر صحنه بودند، یک تیاره جنگی یکی از کوههای همجوار را نشانه قرار داد و ستون از گرد و دود به هوا بلند شد.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
همزمان با سرد شدن هوا در ولایت هرات، شماری از معتادان این ولایت میگن که به مریضی‌های مختلف مبتلا شده و پول تداوی خود ندارن. اونا از دولت میخواهند که برای محافظت جانشان در برابر سرما و جلوگیری از تلف شدنشان یک مکان مناسب در این ولایت برای اونا آماده بسازه. گزارش را در این مورد از خلیل نورزایی میشنویم.
معتادان در ولایت هرات شبهای طولانی و سرد را سرن در هوای آزاد و کنار جاده ها و بلوارها زندگی می کنند. با روشن نمودن آتشی کوچک تلاش می کنند تا آغوشی گرم برای خود در برابر سرما تهیه کنند. گرمایی که زیاد نیست و نتوانسته افراد معتاد به مواد مخدر در روی سرک ها را از گزند بیماری ها محافظت کند.
اینجا شب مثلا 100-115 نفر معتادن، همشون بیشتریشون مریضن، بیشتریشون مثلا سرماخوردگی ان، زخمی ان، هیچ کی بهشون رسیدگی نمیکنم.
شوا برار همه تو خونه که یعنی به همین شوا همین هر معتاد یعنی از خونه کی خیلی به عذابم، انا نمیتونه که مقصد خود خود گرم کنه دست خونه کی.
این معتادان که از سرمای هوا به فغان آمدند، از دولت مردان میخواهند تا با ساخت یک سرپناه گرم در جریان زمستان برای آنان جانشان را از مرگ نجات دهند.
شب یکی دو تا میمیره یا به طور مثال چی و دولت ما حتی این نتوانسته که یک جای برای ما درست کنه که اقلا 1,000-4,000 نفر به داخل از او جا بگیره و اینا جمع بری کنه.
یک سرپناه میخواهیم که همین زمستون رو همونجا سفری کنیم. خیلی از ما مردن به همین هوای سردی، هیچ کس هم اصلا به فکر نیست.
دکتران صحی نیز نگران آنند که سردی هوا معتادان را به بیماری های مختلف و خطرناک مصاب کرده و از طریق آنها این بیماری ها در بین مردم و جامعه گسترش یابد.
سردی هوا منتج میشه که معتادین چون مقاومت بسیار پایین دارند و هر لحظه احتمال داره که یک سرماخوردگی بسیار شدید بگیرن و افراد اشخاصی که با اونها سر و کار دارن یا افراد اشخاصی که سالم هستن هم از این طریق سرفه ها از اونها از طریق افرازات دهن از اونها حتی باعث بشه که اونها هم متضرر بشن.
مقام های محلی هرات نیز میگویند این توانایی مالی را ندارند که بتوانند برای تمام معتادان در این ولایت سرپناه ایجاد کنند. آنها میگویند تصمیم دارند تا در آینده یک شفاخانه هزار بستر را برای تداوی معتادان در این ولایت تأسیس نمایند که این مرکز صحی قسمت زیادی از مشکلات معتادان به مواد مخدر را حل خواهد کرد.
با وجودی که ما با مشکلات و نبود امکانات مواجه هستیم، اما کوشش میکنیم تا با مشارکت مردم، خیرین، شورای ولایتی، نماینده های مردم و ادارات زیره طور زمین سازی بکنیم که افراد جمع‌آوری بشن و زیر مراقبت های زمستانی قرار بگیرن.
بر اساس آمار ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات، بیشتر از 60,000 فرد معتاد به مواد مخدر در این ولایت زندگی می کنند که اکثریتشان بدون سرپناه هستند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ریاست ارشاد حج و اوقاف ننگرهار علمای پاکستانی را به تحریف آیات قرآن و احادیث نبوی متهم میکنه و میگه که برای جلوگیری از تاثیرات فتواهای بی بنیاد ای گونه علما کمیسیون را ایجاد کرده. این گزارش از ضیاءالرحمن حسرت میشنویم.
ریاست ارشاد حج و اوقاف ننگرهار ادعا میکند که علمای دینی پاکستان با تحریف آیات و احادیث فتواهای بی اساس را بر ضد نظام افغانستان صادر می کنند. مولوی عبدالظاهر حقانی رئیس این اداره می گوید که به منظور رد فتواهای بی بنیاد و جلوگیری از تبلیغات منفی علمای پاکستانی و سایر علمای ضد نظام افغانستان، کمیسیون متشکل از علمای برجسته را در این ولایت ایجاد کرده است. به گفته مولوی حقانی، این کمیسیون تحت رهبری این ریاست فعالیت دارد و در جلسات ماهانه جبهه گیری کشورهای همسایه در قبال افغانستان را به بحث می گیرند.
ما یک کمیسیون داریم، همسایه، کشورهای همسایه، اونها چی می کنند، علمایش بر علی افغانستان چی فتوا می کنند. ما اینجا اجتماعات می کنیم، سرد و بحث می کنیم، شرعن به او ما مدللن او را رد می کنیم اینجا. ما می خواهیم که این مرکزی علم در ننگرهار این دیگه هم قوی تر شوه، که روی نفوذ و روی تبلیغات علمایی که تحریف می کنه در افغانستان جنگ ادامه می ده، اینها به می پروسه کار می کنه، روی کار زیاد گرفته شوه.
رئیس ارشاد حج و اوقاف ننگرهار افزود کم از کم 50 عالم دینی معروف ننگرهار در حمایت از نظام کنونی بخصوص نیروهای مصالح افغان در چوکات این کمیسیون فعالیت دارند. این در حالی است که علمای دینی پاکستان در چند دهه گذشته در مورد مسائل افغانستان اظهار نظر کرده و فتوا صادر کردند. هم اکنون نیز جنگ طالبان در برابر نظام کنونی را جهاد تلقی می کنند. در آخرین مورد چند روز پیش مولانا فضل رحمان رهبر جمعیت علمای پاکستان گفته است هند و اسرائیل از خاک افغانستان بر ضد پاکستان فعالیت می کنند. در همین حال علمای دینی در ننگرهار از اقدام تازه ریاست ارشاد حج و اوقاف این ولایت در برابر فتواهای علمای پاکستانی استقبال میکنند. قاری و بیدالله یکی از استادان مدرسه دینی در جلال آباد گفت
زمنگ علمان دی پاکستان پالمانو
باید علمای ما در برابر علمای پاکستان دلیل بگویند، با آنها وقت ندهند تا در کشور ما در مورد جهاد، جنگ و دین سخن بگویند. مسلمانی ما نسبت به مسلمانی علمای پاکستان بهتر است.
آگاهان امور هرچند این اقدام را ناوقت خوانده، اما آن را مؤثر گفتند. شکرالله پاسون ژورنالیست و نویسنده در این مورد گفت
اداره اوقاف ننگرهار فعال شده واقعا به این کمیسیون که شکل یک دارالافتاء دارد خیلی مهم است. وقت ناوقت است، اما این اقدامات خیلی تاثیرگذار باشد. دولت باید از آنها حمایت کند و زمینه فعالیت‌های بیشتر را به این کمیسیون فراهم کند.
ریاست ارشاد حج و اوقاف ننگرهار دو ماه قبل در صحبت با رادیو آشنا خواستار ایجاد یک دارالافتاء شده بود. مسئولان این اداره گفتند می کوشند تا دارالافتای رسمی در برابر علمای کشورهای همسایه داشته باشند.
ایستگاه مجازی، برنامه از رادیو آشنا صدای امریکا، تازه ترین خبرها از تکنولوژی جدید جهان. ایستگاه مجازی هر سه‌شنبه شب ساعت 10:30 از رادیو آشنا صدای امریکا.
کارشناسا میگن که پروسه پذیرش پناهجویان در ایالات متحده آمریکا با روی کار آمدن اداره جدید ترامپ سخت‌تر شده و کسانی که با ورود به ایالات متحده درخواست پناهندگی میتن به توقیفگاه ها انتقال داده میشن. از طرف دیگه مهاجرانی که تازه به آمریکا میآیند برای جابجاییشان در اینجا نخست با دشواری های مواجه میشن. در این مورد رویا زمانی مصاحبه با خانم ملکه پوپل انجام داده که رئیس بنیاد غیر انتفاعی رحل است و این مصاحبه با سخنان خانم پوپل در مورد بنیاد آغاز میشه.
فعالیت های ما در شهر ساکرامنتو کالیفرنیای جنوبی مربوط میشه به خدماتی که ما چگونه میتونیم مهاجرین تازه وارد را به ایالت کالیفرنیا و مخصوصا به شهر ساکرامنتو اینا را ما مرتبط میسازیم به نهادهای دیگه که در بخش اسکان مجدد، در بخش کمک به ترینینگ های حرفاوی و لسان انگلیسی، مکاتب، نهادهایی که مسائل قضایی و حقوقی را در صورت ضرورت اگر داشته باشند پیش ببرند، ما با اینا را با اونا مرتبط می سازیم.
خب بیشتر مهاجرین که میای پناهجویان که میای مشکلاتشان چی از خانم پوپل؟
مهاجرین که میای ما شخصا خود مهاجرین که میبینم اینا را ما به سه کاتگوری تقسیم کردیم. کاتگوری اول اونایی هستن که سطح تحصیلی بسیار بالا دارن، لسان انگلیسی را فوق العاده سرش حاکمیت دارن، مدارک تحصیلی بلند مثلا دکترا و ماستری و یا لیسانس دارن. اینا در داخل افغانستان هم با وظایف پوستای بلند دفتری در دفاتر مختلف مثلا در خود سفارت امریکا یا در USAID یا در پروژه مختلف USAID اینا کار میکنن و اینا وقتی که به امریکا تشریف میارن توقع ازیر میداشته باشن که اینا به عین صورتی که در افغانستان در پوست های بلند وظیفه داشتن بتانن که اینجا هم در پوست های بلند دولتی یا غیر دولتی شامل کارشان، که متاسفانه ما شما میفهمیم که امریکا برای کار کردن در امریکا در هر مسلک باید لایسنس داشته باشیم. یکی از مشکلات مهاجرین امی است که وقتی که اونا میان و خلاف توقعشان نمیتونن که کاری که به حساب مورویایشان بود یا خوابشان بود بدست بیاره، بنان یکی بیکاری نار رنج میتن، مسائل پولی، عایدات، مسائل طفلا که باید برن و مکتب برن، کرای خانه باید بتن، هم مسائل با هم یک جا شده و بعضاً باعث از این میشه که تشوشات دماغی پیدا کنن، کمک پرابلم های روحی پیدا کنن، که واقعا ما متاسف هستیم برای از این مسائل و دفتر ما در این قسمت باز کمکشان میکنم.
خب خانم پوپل، از شما که رئیس بنیاد غیر انتفاعی که رحل است، شما چی کمک ها برای مهاجرین یا پناهجویان میکنین؟ چی کمک ها رو شما راه میکنین برشان؟
نهاد ما چی میکنه؟ ما وقتی متوجه میشیم که بعضی از مهاجرین مشکلات داره نظر لسانی، اینا را معرفی میکنیم، کمکشان میکنیم که برن به مراکز کورس های انگلیسی، مراکز ترینینگ های حرفاوی، اینا را ما معرفی میکنیم و در صورتی که اینا ضرورت به کمک های مالی داشته باشن، باز هم نهاد ما کوشش میکنه که از طریق ارتباط از اینا با مراجع دیگه، کسای هستن نهاد احسن اینجا که به شکل ولنتیر یا دو طلبانه میخواین بر مهاجرین کمک کنه و خود مهاجر از او آگاهی نداره، بنابراین نهاد ما اینا را با هم مرتبط میسازه که از او کمک ها دریافت کنن تا وقتی که خودشان با پای خود ساده میشن.
با روی کار آمدن اداره ترامپ چی تغییرات را شما احساس کردین در قبال مهاجرین افغان خانم پوپل؟
تا جایی که ما شنیدیم امی پروسه های که در سابق مدت کمتر را ایجاد میکرد، به طور مثال دعوت نامزد و یا خانم یا شوهر، فعلا اون پروسه های کمک طویل تر شده و مشکلات فکر میکنم در میدان های هوایی به حساب سکیوریتی و امنیت، چک اپ و انترویو از اینا، گرفتن گرین کارت، گرفتن ویزا، همش یکمک مشکل تر شده از سابق قبل.
دوست عزیز، برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در اینجا به پایان میرسد. تا چند لحظه بعد رادیو آزادی نشرات خود روی همی امواج آغاز میکنه. روز خوشی داشته باشین.